بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بس خارج اصول هست. روز شنبه تاریخ 24/8/99، درس 38، خاتمتون فی شرایط الاصول العملیه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه خاتمه رو در اصول مطرح میکنن تحت عنوان شرایط اصول عملیه، که عمده اصول عملیه 4 تاست: اصل براءت، اصل تخییر، اصل احتیاط و استصحاب، که اینا هر کدوم به نوبه خود برای جریان دارای شرایطی هستن. از جمله این که باید فحص بشه بعد نسبت به او شبهه‌ای که میخوایم مثلا براءت جاری کنیم یا متیقنی که استصحاب کنیم، اگر به اماره دلیل معتبری دست یافتیم در درجه اول باید به اون عمل کنیم. اگر فقد دلیل بود میریم سراغ اصل عملی. حالا در اینجا جناب شیخ و محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه ما میفرمان: دا اشکال فی وجوب لعاده فی صورت مخالفه، بل فی صورت الموافقت ایزن فی العباده، فی ما لا یتعتی منه قصر الغربه، و هازا حکم العمل بالبراعت قبل الفحص و تعلم. نکته اینه که حالا که فحص از دلیل واجب شد و لازم شد شما سراغ پیدا کردن یک دلیلی برای رفع شبهه برید، شبهه حکمیه رو مثلا نسبت به وجوب نماز جمعه، وجوب نماز عید برطرف کنید، اگه چنین نکردید مستقیم رفتید سراغ اصل براءت و خودتون رو راحت کردید و به نماز عید شرکت نکردید. خب اینجا تبعات این عمل چیه؟ یه اثر، اثر تکلیفیه که بگیم بعد این آقا استحقاق عقوبت داره، که وظیفه اولیش مطالعه و تحقیق و سؤال از اهل ذکر بود، اما یک کار رو انجام نداد و در نتیجه واجب ترک شد. خب اینجا استحقاق عقوبته. استحقاق که میگیم اهم از فعلیته، یعنی جا داره شارع حکیم او رو عقاب کنه، حالا یه وقت تفضل کنه، عفو کنه، اون بحث دیگری. پس از لحاظ استحقاق عقوبت بحثی نیست، چون کوتاهی کرده، وظیفه اولیه جستجو و تحقیق بوده. و طبعه دوم اینه که حالا یه عمل انجام شده آیا صحیحه یا فاسده، آیا باطله یا صحیحه، که اینجا میخوان بگن اگر عبادت، خب نگاه به واقع میکنیم ببینیم این عمل انجام شده مطابق به واقع هست یا نیست. مثلا شبهه وجوب نماز عید رو داشت، گفت حالا شرکت میکنیم، رفت و نماز عید رو خوند و اتفاقا معلوم شد که واجب بوده، یا نه واجب نبوده ترکش کرد بعد معلوم شد واقعا هم همینجور بوده، براءت جاری کرد و مطابق با چه در اومد؟ واقع در اومد. خب اینجا علل قاعده باید بگیم که ما دنبال واقع هستیم. گفت قرمه سبزی پختیم، گفت حالا قرمه سبزی رو با قاف می‌نویسن یا با غین؟ گفت اصلا گوشتا توشه، اگه گوشت داره قرمه سبزیه، اگه میبینه قصاب فقط سبزی کشته و سبزی بریده، نه. حالا اینجا ما دنبال چی هستیم؟ واقع هستیم. بله فلواقع نماز عید واجب نبوده، ما هم بر حسب براءت همه کاری کردیم، ولی قاضیش بود که اول چکار میکردیم؟ تحقیق میکردیم، سوال میکردیم، خود نکردیم. اینجا رو قاعده بعد ما اعادهی بر ما نباشه. خب اعاده هم که اصلا اینجا معنا نداره، چون براءت عدمی بوده است و اعاده معنا نداره. ولی یه وقتی که نه، در واقع واجب بوده، اینجور واجب بوده، منم فرض نکردیم و رفتیم شرکت کردیم، اینجا اثر داره. اینجا آیا عمل محکوم به صحت؟ ما به واقع رسیدیم دیگه، ولی بدون فرض. قاعدتا باید بگیم چیه؟ صحیحه. ولی آقای آخوند و شیخ و اینا میگن این بستگی داره به این که موقع عمل تونسته قصد قربت بکنه یا نه. خوب دقت میکنین؟ موقع عمل ای که نمیدونست نماز عید واجبه، ای که نمیدونست که نماز جمعه واجبه، ای گفت حالا میریم امید به خدا شرکت میکنیم، شاید واجب باشه. اتفاقا واجب از کار در آمد. خب میپرسن شما حین العمل گفتی امتثالا لامر مولا، خب امر مولا که برات محرز نبود، احتمال میدادی چجور قصد قربت کردی؟ البته قصد قربت به معنای امتثال امر، که فر بعد احراز امره، امر به دست بیاد بعد قصد امتثال امر مولا رو بکنیم. خب وقت میگن که اگر نتوانسته به یه نحوی قصد قربت بکنه ولو عمل مطابق با واقع هست، البته در خصوص عبادت که قصد قربت میخواد، اینجا عمل باید اعاده بشه. عمل باید چیه؟ اعاده بشه. منتها حالا اعاده در نماز ظهر و در نماز جمعه که ما گفتیم چه بسا دیگه محل نداره، یا عید وقتش گذشته. میتونیم مثال رو ظهر بزنیم، این احتمال داد که روز جمعه نماز ظهر واجبه، مثلا احتمال جمعه و هم میداد، رفت نماز ظهر خون به جای جمعه. اینجا رو میتونیم بگیم که اعاده، چون وقت حالا درست گذشته ولی باز بعدش میتونه چکار کنه؟ قضا بکنه یا حتی در وقت اعاده کنه. اون مثال وقت اگه تونسته قصد قربت بکنه طوری نی، مثلا موقع عمل گفته که آل رجاء احتمالاً للمطلوبیه، احتمالاً للعم، به نحو احتیاط و احتمال و رجا قصد قربت کرده. اینجا دیگه طبیعتاً چیه؟ چون مطابق با واقع در اومده قضا و عاده نمیخواد، نماز ظهر وظیفه بوده، نماز ظهرم خونده، قصد قربت هم به این شکلی که گفتم متمشی شده، چون قصد قربت وجوه مختلفی داره. فقط این نیست که بگه امتثال امر مولا، مثلا بگه به احتمال مطلوبیت، به احتمال محبوبیت، مثلا به احتمال امر، احتیاطاً، رجاءاً، نه همه وجوه قصد قربته. این شکل قصد قربت کرده باشه طوری نیم. پس این که آخون یا شیخ میگن اگر عمل مطابق با واقع بود هم در صورتی که عبادت باشه اگر قصد قربت محقق نشده باید قضا و عاده کنه، در صورتی است که بدون قصد قربت انجام شده ولو به هر شکلی و نتونسته بگه امتثال امر مولا، وقتی که عاده میخواد، ولو اگه واقع احراز شد نه. خب این روشن شد. پس چه در عبادات چه در معاملات معیار چیه؟ واقع. اگر یه عمل انجام شده بدون فحص، بدون فحص و تحقیق، این در حقیقت مطابق با واقع بود، مثلا استصحاب کرد قبلا واجب بود حالا انجام داد، قبلا واجب نبود حالا مثلا براءت، چه یا شبهه بدویه، همه صور اجرای اصله. خب در چنین جاهایی ما حرفمونه که میزان واقعه، نگاه کردیم دیدیم مجتهد وقت میگه بله تو عملت چیه؟ درسته، مطابق با واقع در اومده، یا خودمون اجتهاد کردیم رسیدیم، اشکال نداره، میزان واقع شد، درست شد، و دیگه عمل اعاده نمیخواد. اگر معامله هم باشه خوب، مثلا عربیت معتبر بوده، ما به عربی صیغه نکاح جاری کردیم، خب ولی نرفتیم بپرسیم، ما احتیاط کردیم، باشه صحیحه. گفتم دیگه میان دو تا سنگ ما چی میخوایم؟ آرد میخوایم، آردم دست اومده، واقعا احراز شد. خب در مقابل این قول که میتونیم بگیم قول مشهوره، سه تا قول دیگه مطرحه. یه قول مال آقای محقق نراقی رحمت الله علیه، مرحوم نراقی، ایشون یک کتابی دارن به نام مناهج الاحکام، مناهج الاحکام، وقت اونجا این بحث رو مطرح میکنن که میگن ما قائل به تفصیلیم، که قبلا هم عرض کردیم تفصیل معنیش اینه که میگه ببینید ما مقلد رو، مجتهد رو، جاهل مرکب رو یه طرف قرار میدیم و جاهل مقصر رو که همون جاهل بسیط باشه چیه؟ یه طرف قرار میدیم. نگاه میکنیم میبینیم که اگه طرف اهل تقلید بوده و تقلیدم کرده از مشاهد وقت، یا نه احتیاط کرده، یا خودش مشاهد بوده به اجتهادش عمل کرده و خلاصه ای عمل از روی تقلید یا احتیاط یا اجتهاد انجام شده، این نماز رو مثلا نماز جمعه رو به جزو خونده دیگه، اینجا لا یجب علیهم الاعاده، میگه اعاده نمیخواد، که مثلا حالا اگه دیگه خب وظیفه ظهر بوده جمعه خونده، اعاده معنیش اینه که برو بعدن ظهر رو بخونه، اگه در وقت خارج وقتم هست قضا کن. در این صورت ایشون میگه قضا و اعاده نمیخواد. دقت میکنی چه عرض میکنه؟ علت چیه؟ ایشون علت چیه این میگیره؟ میگه خوبی مشهد بوده، به زحمت افتاده، اجتهاد کرده دیگه، یا محتاط بوده یا مقلد بوده، البته مشهد بوده اینجا باید یه فحصی میکرده ولی فحص نکرده، همینطور رفته مثلا رو حساب براءت عمل کرده، بعد کشف خلاف شد. این صورت رو میگه قضا و عاده نمیخواد، از ظاهرن میخواد بگه حجت داره، منتها درسته یه کوتاهی کرده، فحص نکرده، ولی خب فرض اینه که ایشون میگه این جاهلی که بوده مرکب بوده، اصلا احتمال خلاف نمیداده، خب احتمال خلاف نمیداده شروع بره فحص کنه، خوب دقت کنی، یا مجتهد بوده اجتهاد کرده، یا مقلد بوده تقلید کرده، اما دقت کنی اگر جاهل بسیط بود، که عبارت اون اخرای جاهل مقصر اسمشون میذاره، بسیط یعنی نمیداند و میداند که نمیداند، این حواس جمع احتمال خلاف هم میده و در حقیقت چیه؟ مجتهد اینجوری نیست، بلکه یه فرد جاهل مقصریه، نوع مردم. این دیگه چیه؟ یجب علیه الاعاده، این باید اعاده کنه، چون بدون فحص عملو انجام داده و البته در صورت کشف خلاف رو، در صورت کشف خلاف باید چکار کنه؟ اعاده کنه، حال چه معامله باشد چه عبادت باشه. دقت فرمودید؟ این راجبه. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه رو مبنای خودشون از این تفصیل آقای نراقی جواب میدن، میگن آقای نراقی شما رو چه حساب اومدید تفکیک کردید بین جاهل مرکب و جاهل بسیط، و اومدید جاهل مرکب و بودی سراغ مقلد و مجتهد و گفتید عاده و قضا نمیخواد، ولی بسیط رو مقصر دانستید و گفتید عاده و قضا چیه؟ میخواد، در صورت کشف خلاف با اجرای براءت. مثلا طرف برش واجب بودی که قطع اوداج اربعه بکنه تا گوسفند بشه حلال، یه خب بدون پرسجو عجله داشت، رفت فقط حلقوم گوسفندو برید، یا مثلا یه رگو برید با حلقوم و مری، یکشو نبرید. خب اینجا یه عمل چیه؟ آقای نراقی میخواد بگه اگر از روی اشتهاد بوده درسته، اگر نه جهل بسیط بوده احتمال خلاف میداده، باید این به صورت لاشه حساب کنه. و به عبارتی اگر جاهل مرکب بوده طوری نیم حجت داره، اگه جاهل بسیط بوده نه، این لاشه میشه چی؟ حرام. درست شد چه عرض کردم؟ آقای شیخ میگه ببینید این تفسیر درست نیم، برای اینکه علم و ظن و اشتهاد و امثال اینا که شما یه طرف قرار دادید، اینا مگه همش طریق به واقع نیست؟ خودش که موضوعیت نداره اشتهاد، مطلب خوب بگیرید، خود استنباط که موضوعیت نداره، یا حتی من به علمم عمل میکنم، به خبر واحد عمل میکنم، اینا طریق به واقع. وقت نگاه میکنیم مثل یه تیریست که باید به واقع به اصابت کنه، اگه به واقع رسیده صحیحه، حالا هرچی مخواد باشه، جاهل مقصر باشه یا جاهل بسیط باشه، مجتهد باشه یا مقلد باشه. اما اگه فاسد بود یجب العاده، دیگه بلا فرقن بین المجتهد و المقلد و الجاهل المرکب و الجاهل چی؟ مقصر البسیط. مقصر اینجا میگیم چون بسیط ملحق به مقصره. گرفتید مطلبو؟ پس درست طرف مجتهد بوده، درست طرف جهل مرکب داشته، به ظنش به علمش عمل کرده، ولی علم که موضوعیت نداره، ملاک واقع. اگه به واقع نرسیده چرا اونجا شما میگید آده نمیخواد؟ از این طرفی بیچاره جاهل مقصر رو میاد میگید نه، چون کوتاهی کرده در پرسیدن، اعاده میخواد. این بحث به طرف نداره، این ملاک واقع، یا به واقع رسیده یا نرسیده. پس این تفصیل ایشون تفصیل درستی نیست، و علی قاعده چه عبادت چه معامله عمل باید اعاده و قضا بشه. بله بله، مگر شارع حکم به صحت کرده باشه. مثلا شارع گفته اگر شما نماز تمام به جای قصر خواندی، البته متوجه نبودی، یا من ازت قبول میکنم، یا اخفات به جای جهر، یا جهر به جای اخفات، این استثناس مانعی نداره. و کتاب مناهج الاحکام صفحه 310 آقای نراقی هم ملاحظه میشه، و اصلا یه تعبیر عجیبی داره شیخ. شیخ میگه این تفصیل از فاضل نراقی لم یسمع له موافق من السابقین و اللاحقین، هیچ موافقی ایشون نداره، نه السابقین نه اللاحقین، لذا رماه من تأخر عنه به قوس واحد، یعنی اونایی که بعد از نراقی اومدن همه مطلب ایشونو بهش تیری زدن با یه کمان واحد، من غیر تعرضن لتوجیه کلامه، یعنی از اول گفتن مردوده. آخه بعد وقتی کلام بزرگانو یه وچی براش میارن توجیه میکنن، ولی ایشون میگه بابا ای آخه چه وچی داره؟ آقا واقعا هم همینجور است، ببینید ملاک واقع. بله ایشون لابد خواسته بگه که این مجتهد معذوره، این جاهل مرکب معذوره، خب در عقاب معذور باشه، اما در عادی عمل چرا معذور باشه؟ گفتیم چون این مجتهد زن پیدا کرده، قد پیدا کرده، قدش خلاف در اومده، اینجا شارعه که بعد بگیدی عملو قبول میکنم یا نمیکنم. از خوب جوابی داده شیخ که زن و اشتهاد و نمیدونم علم و اینا همش طریقیت داره، ما باید ببینیم واقع چی میگه. وقت از این طرف اومدی آقای نراقی گفتی اگه جاهل قاصره چون کوتاهی کرده به خاطر تقصیرش عمل باید عاده بشه، خب حالا تقصیر کرده، باز عرض میکنم تقصیر استقرار و قوت میاره، اما اینکه عمل دیگه باید عاده بشه در این صورت، ولی باید عاده بشه، ولی نه به خاطر تقصیرش، به خاطر مخالفتش با واقع. پس ما معیار رو واقع قرار میدیم. خب این یک به اصطلاح عرض به حضور انورتون تفسیر و یک جوابی که از این بزرگوار ما دادیم و به هر حال عمل صادر شده به این شکل. قول دوم مال جماعتی از بزرگان است مثل محقق قمی. کتاب قوانین رو زیاد شنیدید، قبلا به جو اصول فقه خوانده میشد، میرزای قمی متفنش همی شیخانه، خیلی هم مستجاب و دعوه و اینا که مشکلات دارن کنار مرقدیشون میرن دو حاجت میخوان، همین شیخان میرزای قمی. در جلد سوم صفحه 534 و 535، حالا از این چاپای جدید من تهیه کردم، در جلد سوم این تفصیل مطرح شده از محقق قمی که حالا میگیم تفصیل چیه، و همچنین صاحب فصول، فصول الغربیه مال اصفهانی، صفحه 409 و 410 چاپ سنگی. اینا چی گفتن؟ گفتن که حالا شیخ میگه تخیلو، اینا خیال کردن که فعل صادر عن الاجتهاد او تقلید اگه مبتنی بر دوام بود درسته، اگه مبتنی بر دوام نبود باید عاده بشه. دقت میکنید چی میخوام بگم؟ تفصیلشون اینجوریه، میگن ما نگاه میکنیم یه آقایی که اجتهاد کرده یعنی مجتهد بوده، ولی اینجا باید فحص میکرد فحص نکرده، مقلد بوده باید فحص میکرد فحص نکرده، یا نه اصلا جاهل مرکب بودی که اصلا توجهی هم نداشته به شبهه. خب ما نگاه میکنیم عملی که انجام داده یا مبنی بر دوام استمرار اثره، یعنی یه جوریش که بناش بر اینه که دوام داشته باشه، مثل زوجیت، مثل ملکیت. ببینید کسی که میرد یه خانومی میگیرد، خب اون نکاح دائم بناش بر استمراره، موقت که نیست که، میخواد تا آخر عمر انشاءالله چکار کنه؟ زندگی کنه. کسی که میره یه خانه میخره، یه قالی میخره، این میخواد ملکیت دائمی باشه، موقت که نیست که. در همچی جایی مثل میرزای قمی و صاحب فصول میگن لا یؤثر فیه الاجتهاد اللاحق، اجتهاد لاحق دیگه زیرا به قبلو نمیزنه. مثلا اجتهاد سابق این بوده که آقا عقد نکاح به فارسی هم صحیحه، پس انشاء کرد و پاکیزه به فارسی و دست طرف گرفت و رفت. خب بعد آمد و یه جستجوی کرد، دید نه بابا به این شلکی هم نی، عربی باید باشه، بله تقدیم ایجاب برقبول باید باشه، این شرایط رو داره، درد سر داره، این مثل هندونه خریدن نیست که. وقت این در حقیقت بنای نکاح و ملکیت و اینا بر استمراره، و اونایی که بناش بر استمرار نه، ولی مشهد بعدی میگه که عمل باید به صیغه نکاح باید عربی باشه. مشهد بعدی مثلا میاد میگه که بله حتما باید که مثلا ایجاب قبل القبول باشه، ای اومده قبول قبل ایجاب انشاء کرده، میگه نه اون اجتهاد بعدی اجتهاد قبلی رو خراب، علتش هم اینه که اگه بخواد خراب کنه سن رو سن بند نمیشه، همه این نکاحایی که اینجور انجام شده، این معاملاتی که اینجور انجام شده، اینا باید محکوم به بطلان باشه، خیلی هم دردسر ساز میشه. خب ولی یه سری اعمال هست که اینا نه، تقریبا جنبه ای داره که بناش بر دوام استمرار نیست. حالا یه مثالی میزنه تا چقدر درست باشه، میگه مثلا آب قلیل با ملاقات با نجس، با ملاقات با نجس، خب میدونیم مشهور میگن آب قلیل با ملاقات با نجس چی میشه؟ خب حالا بعضیا، حالا تو کلمات پیروزا گفتیم ظاهرا فیض کاشانی، آره میگه آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمیشه، مثلا یه سرانگوش خودتی آفتابتی پارچ، البته نخون بیفته دو مثلا متنجسی، میگه نجس نمیشه. خب اینجا رو مثال میاره میرزا قمی برای اینکه بناش بر دوام استمرار نیست که ما میخوایم به ایشون روی مثال هم اشکال کنیم. خب اینم دوامش بر استمراره، چون یه چیزی که میگم پاکه، چیزی میگم نجس، قاعدتا بناش بر استمراره. ولی حالا این مثال رو زدن و همچی جایی نه، مثلا آقای مجتهد فاضل کاشانی گفت که نه، آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمیشد و منم بالاخره باش وضو غیره. بعد آمدم پرسیدم، گفتن نه بابا نجس میشه. این اجتهاد لاحق سابق رو چکار میکنه؟ خراب میکنه. یا نظر خودم منتهی شد؟ این تفصیل اینجوری رو ایشون داده، صحف اصول داده، که اجمال مطلب این شد اگر بنای عمل بر دوام استمراره اثر این فعل، این عبادت، این معامله و بعدن کشف خلاف شد، خوب دقت کنید، و منم بدون فحص و تحقیق کاری کردم، بنای عملم بر استمرار اعاده نمیخواد، مثل زوجیت، مثل چی؟ ملکیت، یعنی میایم به همش بزنیم کار خراب میشه. اما جایی که نه، بناش بر دوام استمرار نیست، اونجاها طوری نیست و در واقع میگیم این جاهل مقصر بسیط که کوتاهی در فحص داشته عمل رو باید چکار کنه؟ عاده کنه. اگه عبادت، اگه معامله هم هست که بالاخره یه جوری باید اصلاح کنه و ببینه حالا چه آثاری گذاشته، مثلا معامله بوده دوباره انجام بده، چه ای حرفا. خب حالا از شما سوال میکنم، جناب شیخ انصاری در جلد دوم صفحه 428 تبع مجموع الفکر، بله صفحه 428، این مطلب رو متعدد میشن و نقل قول میکنن از میرزا و صاحب خصوص. جوابی که داده میشه، خوب دقت کنید، از جواب قبلی چیه معلوم میشه. هر جوابی که ما دادیم از قبل معلوم میشه که اینه که اینا آمدن گفتن نمیدونم بنای بر این عمل بناش بر استمرار یا بناش بر استمرار نیست. ما میگیم که نه، اینطور نیست که شما بیاید در نوع عبادات بگید بناش مثلا بر استمرار باشه، چه جور بر بناش بر استمرار نباشه چه جور. میگیم این جماعت که یه حرف زدن گفتن اجتهاد لاحق لا یؤثر یا یؤثر فعل اجتهاد سابق، این جواب شرباً از جوابی که ما به جناب آقای فاضل نراقی دادیم چیه؟ معلوم میشه. و معلوم بودنش هم به اینه که بابا ما معیارمون واقعه، این که اجتهاد بعدی قبلی رو خراب بکنه نکنه، چون دونم بناش بر استمراره، شما به چه دلیل میگی؟ میگه اوضاع به هم میریزه. خب ما چه کنیم؟ یعنی توی مدرسه بودیم، اتفاقا همین چند سال پیش همدان یا خانم بچه دستش بود، اومده بود دو مسئله بپرسه، میگفت من در عده بودم، رفتم با یه مرد دیگه ازدواج کردم، الانم یه بچه رو دارم، مرد دو بودم. خب در عده کاری کرده. و اگه میرزا قمی الان زنده بود، خب میگفت نه دیگه، برگذشته ها صلوات، چون بناش بر استمراره. ولی ما معیارمون واقع میگه بابا عقد در نکاح با چیز عده باطله و اینجوری. خب وقت خب همین دیگه، خیلی مشکلات پیدا میکنه و اینا، خیلی آثار داره. حالا زنا اینا رو نمیشه بگی، ولی بالاخره بچه اون مرده حساب بشه نشه، وقتی به شبه حساب بشه بازم رو شبه بگیم اگه بوده درسته، اینا فروعاتی داره، منظور آثار داره. البته حرف میرزا قمی برای اینجا خوب است، ولی اگه ما باشیم و واقع همون الجواب الجواب که به نراقی دادیم، یعنی ما معیارمون چیه؟ واقع. بله یه جواب شارح حکم به صحت میکنه، حرفی نی، میگه صحیحه، حکم به الزام میکنه، اونا مانعی نداره. خب اینم چی؟ در حقیقت قول چندم شد، قول دوم شد دیگه. آره یه قول اولی بود که مال شیخ و معروف بود که ملاک واقع، یه قول هم مال نراقی بود دومی هم که مال آره محقق قمی بود، اینم گفتیم. حالا میام سراغ قول چهارم که قال شیخ رحمت الله علیه ربما یتوهم الفساد فی معاملت الجاهل البسیط من حیث و شک فی ترتب الاثر. حالا عرض میکنیم، حالا این آدرس هم باید بدم خدمت شما که شیخ یه رساله داره در تقلید و اجتهاد و صفحه 80، حالا صفحه 80 اونجا یه نکته بود باید زودتر میگفتم که نه اینکه گفتیم که اینا نظرشون اینه که اجتهاد بعدی چه بسا اجتهاد قبلی رو مثلا خراب میکنه چی میکنه یا نمیکنه، وقت یه صحبتی هم این بود که میخواستن بگن این ملاک مثلا حین الصدور که این کار انجام شده، اگر ما گفتیم بنای عمل بر استمراره، یه اشکالی که میکنن که حالا شاید هم یه مدارم مربوط بشه به بحث بعدی، اونو دیگه تقریبا انجام شده تلقی کنیم بریم سراغ قول رابعه. قول رابعه میگه که توهم فساد در جاهل بسیط اینجور میشه که ما شک داریم در ترتب اثر. یه قول خوب پختش کنن، شک داریم در ترتب اثر نسبت به اونی که واقع شده. راحت ترزی بگیم خلاصه قصد انشاء محقق نمیشه. قصد انشاء محقق میدونی مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه که یا قائل به قول رابعه میگوید به این که این آقای جاهل بسیط، چرا بهش میگیم جاهل؟ چون نمیدونه. چرا میگیم بسیط؟ چون احتمال خلاف میده. خب احتمال خلاف میده، الان میخواد این صیغه عقد رو اجرا کنه. و یکی از شرایط صیغه عقد اینه که قصد انشاء داشته باشه، یعنی قصد تحقق این معنا رو، زوجیت رو، ملکیت رو، در واقع قصد تحققش رو داشته باشه. خب آدمی که شاکه نمیتونه قصد انشاء بکنه. گرفتید مطلبو؟ آخه اینو خیلی این سرخونام دقت نمیکنن و من دیدم میپرسم، مثلا راحت میره رساله رو باز میکنه و صیغه نکاحو جاری میکنه، در حالی که مشهد میدونه میشه قصد انشاء. میگه قصد انشاء چیه؟ حالیش نمیشه. انشاء در مقابل اخباره. اخبار یعنی من بیام بگم که حسن آمد، انشاء یعنی بیام بگم که این کار رو بکن این کار رو نکن، یا انشاء بگم که من این خانم رو به عقد زوجیت این آقا در آوردم و زوجیت رو در عالم اعتبار انشاء کردم. در عالم اعتبار تکمینی نیست، چیز به هم نمیخوره. در عالم اعتبار انشاء یه بنای عقلایی، بنای شرعی بر اینه که این صیغه خونده بشه، این معنا در مقام انشاء محقق بشه. درست شد؟ خب وقت این نکته رو بعضی اشکال که حالا به عنوان قول رابع، البته دیگه شیخ نمیگه که منم خیلی نرفتیم ببینیم ایکیه، میگه توهم میشه، شاید هم قائل نبره که آقا اگه ما خواستیم بگیم عمل ای جاهل بسیط درسته، خب ای که نرفته فحص کنه، یه علاللهی کار کرده، احتمال خلاف هم میداده، پس خواسته انشاء محقق نشده در مثلا معامله. وقت آقای شیخ جواب میده، میگه نه شما اشتباه میکنید، پس انشاء محقق میشه. طرف میبینه قمار بازه، نشستن دور هم برد و باخت میکنن، اینم وقتی میاد مثلا میبره میبازه، درسته خیلی بدش میاد ولی قصد تملیک میکنه دیگه، از اول برد و باخته، قصد انشاء نکرده، وای که میدونه معامله باطله، با این حال قصد انشاء میکنه. رو منبران بهش گفتن قصد تملیک میکنه. خب حالا البته بحثیست که این صحیح هست صحیح نیست، ولی این که گفتید انشاء، چرا قصد انشاء محقق میشه؟ عبارت اینه، قال الشیخ رو بما یتوهم الفساد فی المعاملت للجاهل البسیط که بهش میگیم مقصر، من حیث و شک فی ترتب الاثر، شک میکنیم اثر بر معامله جاهل مقصر بسیط واقع میشه، الان ما یوقه و هو فلایت اتیم نقص الانشاء به لغود ولیقاعات، قصد انشاء ازش نمیاد. جوابش اینه، ان قصد الانشاء انما یحصل به قصد تحقق مضمون صیغه. ما میخوایم مضمون صیغه واقع بشه، ملکیت زوجیه، انتقال درست شد. و هازا یحصل و منقطع بالفساد شرعا فضلا ان شک فیه. اگه قطع داریم، حتی با قطع هم این زوجیت و ملکیت میاد دیگه، چیه؟ شک داشته باشیم. الا ترا، حالا زوجیتش البته بعیده قبول کنیم از شیخ که بایی که میدونه زوجیت مثلا باطل بیم اثر بار میشه، و بیشتر رو بی میشه که مثال داره. الا ترا ان ناس یقصدون تملیک بالقمار و بیع المغصوب. ای بیای فضولی چجوریه؟ قصد تملیک میکنه و غیر ای دوتو از بیوع فاسده. البته تو بیها میاد، تو نکاح نمیشه گفت که قصد زوجیت میکنه رو محقق میشه، نه، باید شرایط خودشو داشته باشه. راجع رسائل جلد دوم صفحه 428 و 429 همین مجموع الفکر. پس جوابی هم که ما به آقای قول رابع دادیم این شد که میگید کسی که جاهل بسیطه و در واقع مقصره، شک داره که این اثر ملکیت بر عملش مترتب میشه یا نه، ما میگیم نه، پس انشا اگه کرده مانعی نداره، مترتب میشه رو مال مردم. هم آدم قصد انشا میکنه، منتها بعد یه اجازه میخواد، اجازه میاد بیرو صحیح میکنه، قصد تملیک، یعنی قصد انشا محقق میشه. بله، منتها راجب نکاحش هم همینه، مثلا میاد یه نکاح فضولی انجام میده، قصد انشا میکنه، وقت بعدن میره طرفو پیدا میکنه، میگه من این زنو فضولتن به نکاح تو درونم، نمیگه بد نیست، میگه دست شما درد نکنه قبل تو. این نکاح فضولیه، درست شد؟ اگه میبینه بعد تو قیافه است، میگه تو غلط کردی بابا، ما همین زن داریم بسامونه. و سلام علیکم. پس چهار قول شد، قول همین معیار مطابقت با واقعه، اگه بود صحیحه، نبود باطله. پس جاهل بسیط در واقع مقصره، باید تحقیق بکنه، تحقیق نکرد عقاب داره و اثر عمل هم بطلانه اگه مطابق با واقع